بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. الرابع، الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحدا بالنوع که وجوب احد الشیعین و بین اختلافهی که وجوب شیعه و حرمت آخر. والوجه فی ذالک ان الخطابات فی الواجبات شرعیه به اسرها فی حکم خطاب واحد به فعل الکل فترک البعض معصیت عرفن کما لو قال المولا افعل کذا و کذا فانه به منزلت افعلهما جمیعا فلا فرق فی الاسیان بین ترک واحد منهما معینا او واحد غیر معین عنده. نعم فی وجوب الموافقت القطعیه بالاتیان به کل واحد من المحتملین کلام آخر مبنی على ان مجرد العلم بالحکم الواقعی یقتضی البراءة الیقینیه عن او یکتفا به احدهما حذرا عن المخالفة القطعیه التي هی بنفسها مذمومتون عند العقلاء و يعد معصيتا عندهم و ان لم يلتزم الامتثال اليقيني لخطاب مجمل. مرحوم شیخ دیروز فرمودند فرقی نمی کند در مخالفت با علم اجمالی بین جایی که حکم معین باشد و متعلق حکم مشتبه باشد یا جایی که متعلق حکم معین باشد و حکم مردد و مشتبه باشد یا جایی که هم متعلق حکم مشتبه و مردد باشد و هم خود حکم مردد و مشتبه باشد. اگر جایی بود که هم حکم مردد بود و هم متعلق حکم مردد بود، اینجا هم اگر کسی مخالفت کرد به طوری که یقین بکند با شرع مخالفت کرده، آیا در همچه جایی مخالفت با علم جایز هست مخالفت عملیه قطعیه یا نه؟ مثال هم زدیم، مثل این که نمی داند وجوب قرائت برش ثابت شده است یا وجوب تصدق. باز متعلق وجوب هم مشخص نیست، مشخص نیست که آیا گفته است به زید تصدق بده یا این در رؤیت الهلال شما دعا را بخوان. پس حکم و متعلق هر دو مردد و هر دو مشتبهه. آیا در اینجا مخالفت قطعیه جایز هست یا نه؟ فرمودن درش چند وجهه. وجه اول و وجه دوم و وجه سوم را بیان کردند. وجه اول این که بگوییم مطلقا عرض می شود که مخالفت با علم اجمالی در همچه جایی جایزه. چرا جایزه؟ به علت این که تکلیف برای ما معین نیست، مشخص نیست، بنابراین ما چون علم به تکلیف معین و مشخص نداریم به این جهت میگیم مخالفت جایزه، چه شبهه موضوعیه باشه چه شبهه حکمیه باشه. وجه دوم این که بگوییم مطلقا مخالفت حرام است، برای اینکه مخالفت مخالفته، معصیت معصیته، چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه. وجه سوم این که بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه فرق بگذاریم، بگیم در شبهات موضوعیه مخالفت جایز، اما در شبهات حکمیه مخالفت جایز نیست، که شیخ این رو هم اشکال کردن، فرمودن وجه این که خواستن فرق بگذارن بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه از اینجا ناشی شده است که گفتن چون در شبهات موضوعیه ما اصل داریم و اصل میاد موضوع را از متعلق حکم خارج می کند و از تحت حکم خارج می کند، به این جهت بگیم مخالفت جایزه، که شیخ گفتن این حرف درست نیست، جایی ما این حرف را زدیم که سر از مخالفت قطعیه بیرون نیاره، و الا اگر جایی ما دوچار مخالفت قطعیه شدیم به دو دلیل گفتن که نمیتوانیم با علم مخالفت بکنیم، اولا که علم در واقع عرشبت که مانع است از جریان اصل، ثانیا سر از تناقض بیرون میاره، از طرفی شارع گفته است اجتنب عن النجس، اگر بگم لیس هازا بنجس و لیس هازا بنجس در حالی که می دانم یکی از این دوتا نجس است، پس که انهو شارع من گفته است اجتنب عن النجس و لا تجتنب عن النجس، یعنی لا یجب علیک الاجتناب، و این تناقضه. اینا حرفایی بود که دیروز گذشت. منتها در آخر بحث دیروز جمله ای داشتن که یکی از دوستان سوال کردن و برشون کاملا روشن نبود. ما اینجا دیروز عرض کردیم که اصل جاری در موضوع حاکم هست بر اون دلیل حکم واقعی، در حالی که خب تو ذهنا گفتن که همیشه دلیل اجتهادی مقدم هست بر اصول، برای این که دلیل اجتهادی در واقع میاد میگه شما علم دارید، شما عالمی، شما یقین دارید، و وقتی زراره گفت هازا نجسون، بینه گفت هازا نجسون، شما که انهو علم وجدانی دارید به نجاست، وقتی علم وجدانی به نجاست داشتید، اینجا دیگه جای اجرای قاعده طهارت نیست. قاعده طهارت مالی جاییست که آدم شک که در طهارت و نجاست داشته باشه، و معدای دلیل اجتهادی یقینه، علمه، اصلا دلیل اجتهادی ورود دارد بر اصل. و شما چجور دیروز گفتید که اصل بر دلیل اجتهادی حاکم هست؟ این رو یه مقدار عنایت بفرمایید. یه وقت هست ما دو دلیلی که متوجه به حکم هستن میسنجیم، هازا طاهرون یا هازا نجسون. اگر یه همچه جایی دلیل اجتهادی بینه قائم شد که هازا نجسون و اصل طهارت هم گفت هازا طاهرون، اینجا اصل اجتهادی و بینه بر اون اصل عملی چیه؟ مقدم. اما اگر اصل جاری در موضوع مربوط به خود موضوع بود، موضوع همیشه رتبتاً از حکم مقدمه، اول باید موضوع ثابت بشه تا بعد حکم روش بیاد. اثبات حکم روی موضوع فرع این است که خود موضوع چه بشه؟ ثابت بشه. تا موضوع تحقق پیدا نکند، تا موضوع وجود پیدا نکند، حکم روی او تعلق نمی گیرد. میگن اثبات و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، اول باید مثبت له ثابت بشه، اول باید موضوع ثابت بشه تا حکم بیاد روش. شارع گفته است اجتنب عن النجس، از نجس اجتناب بکن. شما شک دارید که هازا نجسون او لیس بنجس، قاعده طهارت میگرد هازا طاهرون، هازا لیس بنجس. دلیل اجتهادی میگفت از چی چی شما اجتناب بکن؟ از نجس. اول نجس را تحویل بده تا بعد حکم اجتنب روش بیاد. اصل موضوعی میاد میگه لیس هازا به نجس، هازا طاهر. بنابراین اصل جاری در موضوع چون موضوع حکم را تغییر میدهد، چون موضوع حکم را تزییق میکند، به این دلیل میگیم دلیل حاکم. حکومت عبارت است از دلیل حکمی که اون دلیل میاد در دلیل حکم دیگر تصرف میکنه، یا دلیل حکم دیگر را توسعه میدهد یا دلیل حکم دیگر را تزییق میکند. که حکومت معناش اینه، مثلا شارع مقدس آمده است فرموده است اذا شکر رجل بین الثلاث والاربع یبنی علی الاربع، اما جای دیگر آمده است فرموده است لا شکل کثیر شک، کثیر شک به شکش اعتنا نکند. این لا شکل کثیر شک تو اون دلیلی که میاد میگد اگر مرد شک بین 3 و 4 کرد بنا را بر 4 بگذارد، در اون دلیل تصرف میکنه، میگد اون دلیل مال غیر کثیر الشکه. غیر کثیر الشک آدم متعارف، آدم معمولی، آدمی که شکش در حد متعارف هست، اگر شک بین 3 و 4 کرد بنا را بر 4 بگذاره، اما اگر کسی کثیر الشک شد به شک خودش اعتنا نکند. گاهی تزییق میکنه، گاهی میاد در دلیل حکم دیگر تصرف میکند و توسعه میدهد. شارع گفته است یجب علیک الصلات، برای صلات هم شرایطی را ذکر کرده، وضو باید داشته باشی، بدنت باید پاک باشد، لباست باید پاک باشد. حالا در دلیل دیگر میاد میفرماید الطواف حول الکعبه صلاتون، طواف دور کعبه هم صلاته. اینجا آمده است در دلیل صلات تصرف کرده و توسعه داده است و یک مصداق برای نماز درست کرده، ولذا میگیم تمام احکامی که نماز داره طواف هم داره. باید آدم با وضو باشه، بدنش پاک باشه، لباسش پاک باشه، مگر اون چیزهایی را که یقین داریم در طواف شرط نیست، مثلا حرف زدن و گشتن، راه رفتن، اینها را در طواف میدونیم که قطعا شرط نیست. عنایت فرمودید. حالا در اینجا هم شارع فرموده است اجتنب عن النجس، بنده راجع به این انا شک دارم نجس است یا نه. اصل طهارت میگه چه؟ میگه ان هذا لیس بنجس. پس این دلیل بر اون دلیل چه میشه؟ حاکم میشه. این یکی را هم من شک دارم آیا نجس است یا لیس بنجس، میگه انه لیس بنجس. پس میاد در دلیل اون حکم تصرف میکنه. این دوتا دلیل را که کنار دلیل دوم میگذاریم معلوم میشد که این که فرموده از اجتنب عن النجس، یعنی اجتنب عن النجس التي تعلم تفصیلا انه نجس، نه اون نجسی که علم اجمالی به نجاستش داشته باشید. به این جهت ما میگیم اصول جاری در موضوعات حکومت دارن بر اون ادله ای که احکام واقعیه را چه می کنن؟ بیان می کنن. این پس تعارضی در کار نیست، تنافی در کار نیست، اختلاف اختلاف در فاز. به حسب ظاهر میگم این پاکه، ولو در متن واقع نجس باشه، من نجس واقعی را لازم نیست ازش اجتناب بکنم، بلکه نجسی که علم تفصیلی به نجاستش داشته باشم، نه علم اجمالی. انشاءالله روشن شد. وجه چهارمی را که میفرماین میگن فرق بگذاریم بین اینجایی که دو حکم مشتبه داریم و دو متعلق مردد هم داریم، اما حکمها گاهی نوعاً یکی هستند و گاهی نوعاً با هم چی هستند؟ با هم اختلاف دارن. یه وقت هست نمیدانم آیا دعای عند رؤیت الهلال بر من واجب است یا صلوات علی النبی عند استماع اسم النبی، کدوم یکی؟ پس وجوب صلوات یک چیزه، وجوب دعا یه چیز دیگه، هم موضوعا دوتاست و هم حکمن دوتا. عنایت فرمودید. اما هر دوتاشون چی هستن؟ چه صلوات باشد و چه دعا باشد، هر دو دوتا واجب هستن. پس این دوتا حکم نوعاً چی هستن؟ یکی هستن. گاهیس حکم ها نوعاً با هم مختلفن. نمیدانم آیا دعای عند رؤیت الهلال بر من واجب شده است یا اهانت به این فاسقی که به مقدسات دینی جسارت کرده است و اکرام به این حرامه. پس مرددم بین حرمت اکرام به حاضر رجل و وجوب دعا عند رؤیت هلال هر ماهی. خب این حکم ها از حیث نو با هم یکی هن یا دوتا هستن؟ دوتا هستن. گفتن اگر حکم ها نوعاً یکی باشن اونجا مخالفت کردن حرامه، اما اگر مختلف باشن مخالفت کردن چیه؟ جایزه. چرا؟ گفتن جایی که حکم ها ولو شخصاً متعددن اما وقتی نوعاً یکی بودن، ما اینجا ولو 10 تا تکلیف 100 تا تکلیف داریم، اما تمام این 100 تا تکلیف برگشتش به 1 تکلیفه. چه شارع به من بگوید ادعو عند رؤیت الهلال و صل عند ذکر النبی و زک عند تعلق زکات و صم فی شهر رمضان، چه یکی یکی واجبات را برای ما بگه، حالا چه اونجایی که شبهه حکمیه باشد، چه اونجایی که یعنی چه جزئی باشه و چه کلی باشه، چه این جور بگه، چه این که بیاد بگرد باید اون چه به شما گفتم انجام بدید، ایت ما امرتوک، امتثل ما امرتوک. پس ولو این واجب ها متعددن، اما بازگشت همه این واجب ها به یک واجب برمیگرده و ما نسبت به اون واجب علم تفصیلی داریم. اون واجبی که از شکم واجب ها انتظار شده است علم تفصیلی بهش داریم و مخالفت با معلومه به تفصیل دو نوعه. گاهی آدم کل واجب را زیر پا میگذاره، یعنی هیچ واجبی را انجام نمیده، گاهی بعضی را انجام میدهد بعضی را انجام نمیدهد. اگر بعضی را هم انجام نداد با اجتنب عن الجمیع مخالفت کرده است یا نه؟ چه وقت امتثال کرده است؟ وقتی که همه را بیاورد. چون این چند تا تکلیف به یک تکلیف معلوم به تفصیل برمیگردد و مخالفت با تکلیف معلوم به تفصیل حرامون، چه بالکل چه بالجز، یک فردشم که شما نیاورید این واجب معلوم به تفصیل را شما چه کاری کردید؟ نیاوردید دیگه. پس اینجا بگیم مخالفت حرامه، اما اگر تکالیف از حیث نوع مختلف بودن بگیم نه، ما نسبت به اصل تکلیف شک داریم و وقتی شک داشتیم چی جاری میکنیم؟ براءت جاری میکنیم ولو سر از مخالفت هم بیرون بیاره. اصلا مخالفت مال جاییست که ما علم تفصیلی به حکم داشته باشیم. تا علم تفصیلی به حکم نداشته باشیم مخالفت معنا نداره. این چند خط تا عنایت کنید که مسئله بعد را بعد عرض میکنم. پس این الا انه حاکمون علیه روشن شد دیگه. این هو به چی برمیگرده؟ الا انه، انه به چی برگشت؟ به اصل. الا این که این اصل حاکمون بر دلیل واقعی به همون بیانی که عرض کردیم، لا معارضون له، نه این که معارضه با او باشه. فهم که اصلا عرض شود که منافاتی بینش چیست، چون اون به حسب ظاهر، اون به حسب واقع. الرابع، الفرق بین کون حکم المشتبه فی موضوعین واحدون واحدن به نوع. فرق بگذاریم بین این که دوتا حکمی که به یکی از دو مشتبه تعلق گرفته است، اون حکم مرددی که تعلق گرفته است به متعلق مردد، این حکم مردد بین الحکمین، این دوتا حکمی که نمیدانیم کدامشون بر ما واجب هست، اینها واحد به نوع باشن. البته هر دو حکم به من تعلق نگرفته، یکیش به من تعلق گرفته، اما یکی مردد بین حکمین است که این دوتا حکم واحدن به نوع هست، که وجوب احد الشیئین اما دعا عند رؤیت الهلال واجبون و اما الصلاة عند ذکر النبی. و بین اختلافهی، یا جایی که این حکم مردد عرض شود که مردد بین حکمین مختلفین من حیث و نوع باشه، که وجوب شی و حرمت آخر. در اول بگیم مخالفت حرام، در دوم بگیم مخالفت جایز. به چه بیانی در اول بگیم مخالفت حرامه؟ والوجه فی ذلک، دلیل این که در صورت اول بگوییم مخالفت حرامه، ان الخطابات فی الواجبات شرعیه، خطابات در واجبات، البته واجب خصوصیت نداره، یعنی در احکامی که نوعاً با هم چی هستن؟ یکی هستن. حالا میخواد واجبات باشه، میخواد محرمات باشه. ان الخطابات فی الواجبات یا فی المحرمات شرعیه، وقتی ما 10 تا واجب داشتیم یا 10 تا حرام داشتیم که نوعاً همشون واجب بود یا همشون حرام، این خطابات به اصرها فی حکم خطاب واحد، در حکم یک خطابه، چه بگوید سل و زکه و سم و خمس، چه بگوید ایت ما امرتوک افعل ما امرتوک، هر دوش یکیست دیگه. فی حکم خطاب واحد به فعل الکل، با یک خطاب بگرد همه اینها رو بیار، چه عرشبت که دهتا را بگه، چه یک حکم رو همش، مثل همه فرقی نمی کنه. فتر کل بعضه معصیتون عرفن، اگر کسی بعض را ترک کرد، چون با این خطاب واحد معلوم به تفصیل مخالفت کرده، این خطاب گفت بعضی را بیار یا گفت همه را بیار، وقتی شما بعضی را نیاوردی بس همه را نیاوردی دیگه، بس قهرن چه کردی؟ معصیت کردی. فتر کل بعضه معصیتون عرفن، ترک بعض معصیت، کما لو قال المولا افعل کذا، بگوید سله و کذا و زکه و کذا و خمس و سم، چه اینجور بگه یا اینجور بگه، این سله و افعلهای متعدد به منزلت افعل هما جمیعن، این دوتا را با هم بیار. خب وقتی شما یکی یا نیاوردی، این دوتا را با هم آوردی یا نیاوردی؟ این دوتا را با هم نیاوردی دیگه. و گفت چه کار بکن؟ گفت دوتا را با هم بیار. پس یکی ها که نیاوردی شما دوتا را با هم نیاوردی، معصیت کردی. دقت فرمودی. فلا فرق فل اسیان، حالا که بعض را نیاوردی فرقی نمی کند بین ترک واحد من هما معینن، یک واجبی که معینن واجب باشه نیارید مخالفت کردید، یا یک واجبی که مردد بین واجبین باشد، اون دوتا مردد را هم که نیاوردید واجب را آوردید یا نیاوردید. پس اون مردد چه وقت واجبش ترک میشه؟ وقتی هر دوش ترک بشه. فرقی نمی کند بین این که ما ترک بکنیم بعض واحد معین را یا واحد غیر معین. واحد غیر معین کی ترک میشه؟ وقتی هر دو ترک بشه. بنده که نمیدانم آیا این واجب است یا این واجب، چه وقت میدانم واجب نیامد؟ وقتی هم این نیاد و هم اون نیاد. دقت فرمودید دیگه. پس بنابراین این دوتا از این جهت فرق دارن دیگه. فلا فرق بین این که آدم ترک کند واحد معین را یا واحد غیر معین انده. واحد غیر معین انده چه وقت ترک میشه؟ وقتی هر دوش ترک میشه. نه، پس بنابراین ترک بعض معصیته. ولی بله، اگر چنانچه یکی از دو لنگه واجب را آورد و یکی را نیاورد، اینجا علم به معصیت نداره. اما آیا موافقت قطعیه هم واجب هست یا نه؟ یعنی معلوم بالاجمال هم مثل معلوم به تفصیل، هر دوشا باید بیارم یا اگر یکی را آوردم کفایت میکنه؟ عنایت فرمود نه، فی وجوب الموافقت القطعیه، در این که آیا موافقت قطعیه در واحد غیر معین واجب باشد، که چجور واجب باشد؟ بالاتیان به کل واحد من المحتملین، ترک هر دو باعث ترک واجب بود، اما هر دو را واجب باشد بیاوریم. این کلامون آخر، این که آیا موافقت قطعی واجب هست یا نه ربطی با ترک واجب نداره. این کلامون آخر مبنی بر این است که ان مجرد العلم بالحکم الواقعی، شما که میدانید واجبی در بین این دو تا فرد هست و ذمه شما مشغول است، علم به حکم واقعی ولو اجمالا برای شما معلوم باشد، این علم یعتزل براءت الیقینیت عن، آیا اشتغال یقینی موجب فراغ یقینی است؟ باید شما یقین به فراغت بکنید. چه وقت یقین به فراغت میکنید؟ وقتی هر دو واجب را بیاورید. آیا اقتضا میکند براءت یقینی از اون واجب معلوم را یا نه؟ او یکتفا به احدهما، احد الواجبین را اگر آوردید کفایت میکنه. اون چه بر شما حرام است مخالفت قطعیه حرامه، اما موافقت قطعیه واجب نیست. او یکتفا یا اکتفا می شود به احدهما، چرا؟ حذرن عن المخالفت القطعیه، تا از مخالفت قطعیه فرار کرده باشیم. اون مخالفت قطعیه ای که به نفسها مذمومتون اندل اغلا، خود مخالفت قطعیه مذموم بود و مخالفت قطعیه معصیت بود، اما موافقت قطعیه واجب نیست. و ان لم یلتزمو، اگرچه اغلا ملتزم نمی دانن خودشون را به امتثال یقینی، میگن امتثال یقینی واجب نیست، فقط مخالفت یقینی نباشد. و ان لم یلتزمو، اگرچه بزرگان ملتزم نشده اند به امتثال یقینی لخطاب مجمل، در خطاب مجمل امتثال یقینی را واجب نمی دانند، در خطاب معلوم به تفصیل امتثال یقینی را واجب می دانند. انشاءالله که روشنه. خب چند تا وجه از کردیم خدمتون؟ چهار وجه. والاقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثاني، اقوای از این وجوه وجه ثانی است، که وجه ثانی چی بود؟ عدم الجواز مطلق. این از همش بهتر. چرا بهتره؟ برای اینکه مخالفت مخالفته، مخالفت معصیته، چه شبهه حکمیه باشد چه شبهه موضوعیه باشه، چه تردید در حکم باشه چه تردید در متعلق، فرقی نمی کند دیگه. پس الاقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثانی. حالا اگر زیر بار وجه ثانی نرفتی وجه اول، وقتی مخالفت قطعی حرام نبود پس همه جا مخالفت جایزه، چه شبهه حکمیه باشه چه شبهه موضوعیه باشه، چه احکام نوعاً متحد باشن چه احکام نوعاً چی باشن مختلف باشن. در وجه اول را هم زیر بار نرفتید، ثم الثالث، وجه ثالث حرف خوبی است، که وجه ثالث چیه؟ این که بین شبهات حکمیه و موضوعیه فرق بگذاریم. پس وجه چهارم را شیخ قبول دارن یا قبول ندارن؟ نه، و حقم با شیخ. برای اینکه ما همه تکالیف را می توانیم برش گردانیم به جایی که نوعاً یکی باشن. شما که نمی دانید این واجب است یا این حرام، حرام به چیشی میگیم؟ به چیزی که فعلش حرام است و ترکشی واجب. خب ترکش معلوم میشه نوعاً با هم چی یکی میشن. پس ما هر دو تا حکمی که نوعاً با هم مختلف هستن میتونیم برش گردانیم به دو حکمی که نوعاً با هم چی باشن؟ یکی باشن. پس وجه چهارم رو اصلاً بهش اعتنا نفرمایید شما، که حرف حسابی و حرف شایسته و مناسبی نیست. هازا کلهو در جایی که اشتباه در چی بود؟ یا در حکم بود یا در متعلق بود، یا هم در حکم بود و هم در متعلق. ولی گاهی منشأ اشتباه شخص مکلفه، مکلف مشتبه شده، حکم شهر معینه، شارع گفته است یجب علی الجنوبه الاغتسال من الجنابه، و اینجا هم یه جنابتی هست، منی داریم میبینیم، نفر سومی هم نبوده، اینجا جنابتی هست، اما زید نمیداند آیا اون مخاطب به اغتسله یا امر مخاطب به اغتسله. پس منشأ تردید چیه؟ شخص مکلفه. دقیقا، خطاب معین اما مکلف مردد. گاهی مکلف معین اما خطاب مردد، نمیدونن این خطاب به این مکلف متوجهه یا اون خطاب. این بدبخت خونساز، خونسای مشکل هم هست. خب یه آدم معین نمیداند آیا وظیفه زن رو انجام بده، چادر سرش بکنه، نماز رو آهسته بخونه، با مرد فاصله بگیره، یا اینکه وظیفه مرد را میداند طبیعت ثالث نیست. خداوند میگه ما همه شما را از یک نر و یک ماده، یعنی طبیعت ثالث ما نداریم، و بس من هما رجالا کثیرا و نساء، نگفت و بس من هما رجالا کثیرا و نساء و خناسی. خونساره دیگه جدا ذکر نکرد دیگه، بر من مشکل شده، بر من مشتبه شده، اینجا چه کنیم؟ در شق اولش که مکلف مردد است بین هازا و بین هازا، اینجا را همه اصولیین میگن مخالفت با علم اجمالی چجوریست؟ جایزه. چرا؟ چون بنده شک دارم در این که خطاب به من تعلق گرفته است یا نه. وقتی من مطیع هستم که خطابی که قطعا به من تعلق گرفته است انجام بدهم، وقتی من عاصی هستم که خطابی که قطعا به من توجه پیدا کرده است زیر پا بگذارم، بنده که شک دارم آیا جنوب هستم یا نه، پس من یقین به توجه خطاب به خودم ندارم و هر کسی که یقین به توجه خطاب به خودش نداشته باشد نه عنوان مطیع بر او اطلاق می شود و نه عنوان عاصی. پس بنابراین همچه جایی مخالفت کردن جایز، مگر این که به جایی برسد که سر از مخالفت علمیه بیرون بیاره که بعد عرض می کنیم. عنایت بفرمایید. هازا کله فی اشتباه الحکم. این موارد علم اجمالی مال جایی است که ما اشتباه در حکم داشته باشیم از حیث متعلق، من حیث الفعل المکلف به، کدوم یکی بر ما واجبه. و اما الکلام فی اشتباهه، اما اگر ما در حکم برمون مشتبه باشد، نه از حیث متعلق، نه از حیث مکلف به، بلکه از حیث مکلف حکم مشتبه باشه. و اما الکلام فی اشتباه الحکم من حیث و شخص المکلف، نه فعل مکلف به، که شخص مکلف به این حکم کدامه، زید است یا عمرو. فقد عرفت انه یقع تارتن فی الحکم ثابت لموضوع واقعی، حکمی است برای موضوع واقعی شرعا ثابت شده، اما نمیدانیم مصداق این حکم زید است یا مصداق این حکم امر. مرددن بین شخصین که احکام الجنابه، که این حکم معین مشخص در متن واقع که المتعلقت بالجنوب، حکم جنابت مال جنوبه، اما اینجا جنوب مردد شده، المردد بین واجدی المنی، این یه رقمه. و گاهی نه، شخص واحده اما نمیداند این شخص مخاطب به این خطابه یا ایها المرأه احتجبی استوری رأسک یا ایها الرجل، عرشبت که تو اگر برهنه هم نماز بخوانی در حالی که ساتر عورت داشته باشی نمازت صحیحه. پس در این که کدوم خطاب ها به این متوجه هست در حالی که شخص واحد هست، در این تردید داره. و وقد یقع فی الحکم ثابت لشخص، گاهی تردید در حکمی است که برای این شخص ثابت شده، من جهت ترددهی بین موضوعین، نمیداند آیا زن است یا مرد است، که حکم الخنسا المردد بین الذکر و الانسا. و اما الکلام و فل اول، که اول کدام شد ایها العلماء؟ جایی که حکم معین باشه مخاطب مردد باشه. و اما الکلام فل اول محصلش اینه ان مجرد تردد تکلیف بین شخصین، اگر ما یک تکلیف مردد بین شخصین داشته باشیم، این تکلیف لا یوجب علا احدهما شیئا، نه بر زید غسل را واجب می کند نه بر عمرو غسل را واجب می کند. چرا؟ چون اطاعت و معصیت شرطش این است که هر کسی علم تفصیلی به توجه الخطاب نحوه داشته باشه و هر کدام از اینها شک دارن. ازل ابره، اونی که معتبر است در اطاعت و معصیت به تعلق الخطاب، باید خطاب تعلق بگیرد به مکلف خاص و یقین بکند خطاب به او تعلق گرفته، والجنوب المردد بین شخصین، ما جنوب مردد که نداریم که بخوایم حکم رو رفته باشه که یا زید است یا عمر، و زید و عمر هم هر دو در تعلق خطاب شک دارن دیگه. والجنوب المردد بین شخصین واحد مردد غیر مکلف بالغسل، این مکلف به غسل نیست. واحد مردد وجود خارجی نداره که بخواد مکلف به غسل بشه. یا زید باید مکلف به غسل بشه یا ام. غسل یعنی سر و دست شستن، طرف راست شستن، طرف چپ شستن. اینا رو کی انجام میده؟ یا زید انجام میده یا امر. و اما فرد مردد جاش تو ذهن ماست، اون که غسل نمیتونه بکنه دیگه. والجنوب المردد بین شخصین غیر مکلف بالغسل، و این ورد من الشارع انه یجب الغسل على کل جنوب. اما اول باید جنابت این آقا محرز بشه، قطعی بشه، تا وجوب غسل قطعی بشه. فان کل منهما شاک کن، هر کدام از این دوتا شاک کن فی توجه الخطاب الیه، فیقبه و اقاب و واحد من الشخصین. بگیم شاره یکی از این دوتا رو اقاب بکنه که اون در متن واقع جنوبه، در حالی که نمیدانن به مجرد هاز الخطابی که الغیر الموجه الیه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.